السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهدينا السبيل صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوال حقوق پدر مادر معلمامون الفاتحه تمام الصلوات صفحه 19 آیه 124 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات خد بفرما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل از اینکه بحث شروع بکنم از این هدیه‌ای که به مناسبت احتمالا روز معلم برای بنده کمترین معلم گرفتید تشکر میکنم و اینکه خدا توفیقتون بده و بر توفیقات ما هم بیفزاید و انشالله تا نفسی میرود و میآید ما همچنان معلم بتونیم باقی بمونیم و از این چیزا. واقعا شغل شریفیه، معلمی شغل شریفیه. دعا بکنید که هم معلم واقعی بمونیم و باشیم و همین که تا لحظه آخر این ادامه پیدا بکنم ان شاء الله. به مناسبت بحث انسان کامل، بحث این آیه که یکی از غرر آیات قرآن هست، آیه 124، این مطرح شد و حدیث راجبش گفتگو شده، حالا باید بیشتر گفتگو بشه. تا اینجا اومدیم که مفردات این آیه رو در حقیقت معنا کردیم، بعد از اون رسیدیم به این که اثبات، ببینیم اسمت از این آیات می شود یا نه. البته هر آیه‌ای رو و هر استدلالی رو اندازه خودش باید توقع داشت، نه بیشتر. هر برهانی به اندازه خودش کشش داره، نه بیشتر. در پایان جلسه گذشته عرض شد که لسان نفی آیه قویه، ولی لسان اثباتش لزومی نداره که به اون قدرت لسان نفی آیه باشه. یعنی فرض فرمایید که اگر این آیه چیزی رو بخواد اثبات بکنه، در اندازه این است که اسیان نیست، و اما اینکه نسیان هم نیست، سهو هم نیست، این چیزا هم نیست، اینها رو آیه از این معنا خالیه و قرار نیست هم که با این آیه همه چی اثبات بشه. حالا بعد از این که پروردگار ابراهیم رو مبتلا کرد به آزمایش هایی و اون آزمایش ها رو تمام کرد، گفت که من جاعل و کل ناس اماما، من تو رو به مقام امامت رسوندم و میرسونم. استفاده ترتب و سببیت از اینا کردن چیزی که هم مفسرین شیعه این کارو کردن و هم مفسرین اهل سنت. مشخصه که جزء ظهورات این آیه این هست که یک سلسله امتحاناتی رو پس داده، از اون امتحانات سربلند بیرون اومده و بعدش رسیده به یه مقامی به نام مقام امامت، به این مقام رسیده و رساندنش به همچین مقامی. حالا آیا استفاده دیگه میشه از این آیه کرد؟ کردن، یعنی حالتی که این ترتب رو نرسونه. اون جلسه عرض شد فقط برای این که یه دور مرور بشه یه دقیقه، این که وعز ابتلا ابراهیم ربو به کلماتن، پروردگار ابراهیم رو به کلماتی آزمون، فاتمهنه، فاعل اتمکی اون موقع فاعل پروردگاره، یعنی پروردگار امتحانها رو تمام کرد. اون موقع چجوری امتحانها رو تمام کرد؟ قال انی جاعل کل الناس اماما، یعنی فاعل اتمه ابراهیم نباشه، فاعل در حقیقت پروردگار باشه. اگه اینطور حساب بکنید قال انی جاعل کل الناس، اون تمام کردن اون امتحانها میشه، تمام کردن اون کلمات میشه، چون که با واو و فای تفریع و از این چیزا عطف نشده، استفاده سببیت هم اونجوری میشه ازش نشه، میشه نشه که انی جعلو کل الناس اماما تمام کردن همون امتحان ها و اون همون کلمات باشه. ولی چیزی که به نظر میاد که همین جوریه و به ظهور آیه بیشتر هم میخوره این است که ابراهیم رو پروردگار مبتلا کرده و این معادل همون که عرض شد که یعنی ما تو قرآن، قرآن به دلیل اینکه کتاب متشابهن مثانیه، یعنی یک سن و انعطافی آیاتش به سمت هم دیگه داره، اگه اینجوری باشه ما کلن تو آیات قرآن میتونیم بگردیم و معادل های هر آیه هست، هر آیه یه معادل داره تو قرآن. این معادل این آیه همین آیه و ابراهیم الذی وفا، ابراهیمی که کار رو تمام کرد، سنگ تموم گذاشت، این معادل همون آیه است. فلذا اینی که فاعل اتمه بخواد پروردگار باشه این رو داره خلاف ظاهر این به نظر میاد. یک نکته‌ای که باید اینو ما تو ذهنمون داشته باشیم این است که این مقام، مقام بسیار شامخیه. اینو نکته رو می‌خوام استفاده بکنیم ازش. ببینید اون چیزی که ابراهیم داره طی می‌کنه با اون همه آزمایش‌های سنگین، از بحث بت‌شکنی گرفته تا براءت از مشرکین گرفته تا تهدید به سوخت و سوز و کشتن و این چیزا گرفته تا متواری کردن خانوادش در اون بوادن غیر زیزر گرفته تا ذبح ولد گرفته تا همه این موارد رو هم دیگه، این رسیده بعد از این موارد رسیده به این مقام امامت، رسیده به این مقامی. این مقام علل قاعده یک مقام شامخی باید باشه دیگه، نمیتونه یه چیز دم دستی سطح پایین به این چیزا باشه. این هم چیزی نیست، ظاهر آیه هم اینو نمیگه دیگه، اینی که دیگه واضحه، یعنی بعد از رد کردن یک سری تمرینات، مثل این که بگن فلانی اومده در یه باشگاهی این تمرین رد کرده، اون تمرین رد کرده، فلان تمرین رو رد کرده، تمرینایی که اگر به خود مثلا کسایی که باشگاه دارن و از این کارا وقتی عرضه میشه میگن بابا این دیگه خیلی تمرینه، بعد الان رسیده به یه جایگاه و پایگاهی رسیده، یعنی الان چه به مثلا این یه مثلا حلب روغن 4 کیلویی رو بلند میکنه، یعنی این دیگه خلاف ظاهره دیگه، یعنی همچی چیزی نمیتونه اتفاق بیفته که یعنی یه حلب 4 کیلویی روغن رو بلند میکنه که خیلی بلند میکنه، خیلی بلند میکنه، خودش هم بلند میکرده قبلا همچی کارهای رو میکرده، این نمیشه اون مقام. این مقام یه مقام شامخیه، اینش این یه نکته. پس از این که این مقام رو طلب میکنه برای ذریه‌اش، بحث دوم، قال الله ینال عهد الظالمین، خدا میگوید که عهد من به ظالمین نمیرسد. اینجا چند تا نکته، یکی این که اگر سوال خاصه جواب عامه، یعنی این مقام امامت رو گفتن که این مقام امامت میرسه به ذریه من، گفتن که لا ینال عهد الظالمین، یعنی عهد من به ظالمین نمیرسه، در حقیقت دارن میگن مقام امامت عهد الهیون، این عهد الهی به ظالم نمیرسه، پس مقام امامت به ظالم نمیرسه. گفتن که حالا اینو اگر سوالش خاصه جواب عامه، به صورتی که با خصوصیت مورد هم تنافری نداره، به این صورت که اگر بگن نبوت، نبوت عام، نبوت عهد الهیه، عهد الهی به ظالم نمیرسه، نبوت به ظالم نمیرسه. خلافت الهی، خلافت الهی عهد الهیه، عهد الهی به ظالمین نمیرسه، خلافت به ظالمین نمیرسه. اگر بشه اینها رو به عنوان عهد الهی در آورد از مجموعه آیات، اینجوری است که خدا گفته عهد من به ظالمین نمیرسه. و نکته دیگه، ببینید نکته دیگه سر از ظالمینه، نکته این است که قال لا ینال عهد الظالمین، نه لا ینال عهدی الظالمون، نه این که ظالمون به عهد من نمیرسند. ببینید آیه است دیگه، قال لا ینال، نه آیه این نیست که قال لا ینال الظالمون به عهدی، که ظالمون به عهد من نمیرسن، بلکه اینجوری است که این عهد من به ظالمین نمیرسد. چه فرقی داره؟ فرقش این است که این مقام امامت مقامی نیست که کسی باشه کسی برسد بهش، باید اون برسد. لا ینال و عهدی از ظالمینه، خود اون مقامه باید برسه، نه اینکه این برسه به مقام امامت. کسی هر چقدر تلاش بکنه به مقام امامت نمیرسه، به شاهد خود آیه، یعنی که اون عهد باید برسه، حالا این عهد ممکن نرسه، هر چقدر تلاش بکنه به عهده نمیرسه، این عهد باید برسه. این در مقابله، ببینید سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، آیه 92، آیه 92 صفحه 62. ببینید یه موقع از مقام ابراره، مقام ابراره که حالا خدا قسمت بکنه برجه، دارن که یه بسم الله بگید شما، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کسایی که میخوام بگن امامت همون مقام ابراره و اینها علمای ابرارند، تفاوت صریح داره اینجا. اینجا بحث این است که شما لن تنالوا، شما نمیرسید به بر و شما بر نمیشوید و ابرار نمیشوید، شما نمیشه، این مقام کسبیه، این شما میتوانید جزء ابرار بشوید، مقام اکتسابی خودتونه. درست توفیق الهی فلان، همین توفیق الهی پس زمینه همه چیز هست تو امور انسان، پس زمینه همه چیز توفیق الهی هست. فلولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدا ابدا، اگر فضل و رحمت خدا نباشه احدی تزکیه نمیشه، احدی خودشو نمیتونه درست کنه. این توفیق خدا باید باشه. ولی این مقام ببینید، مقام است که شما میرسید و شما نمیرسید. لن تنالوا البر تا اینکه انفاق بکنید، مما تحبون، مما تحبون هم مما تحبون دیگه. اگه کسی لباس تو انباری رو داره انفاق میکنه، البته از اسراف بهتره، ولی او قرار نیست با این چیزا به جایی برسه. اگر پول اضافی هست، اگر منزل اضافی هست، حتی اگر وقت اضافی هست، یه موقع هست که ماها وقت اضافه قائل میشیم بر بقیه، یعنی کار جنبی برای خدا میکنیم. کار جنبی برای خدا البته بد نیست، بخاره اونم یه کاریه دیگه، ولی کسی فکر نکنه که چرا به مقام ابرار نمیرسه. و مقام ابرار رسیدنش فهمیدنیه، او خودش از اون رحیق مختومی که او بهرمند میشه خودش میفهم تو همین دنیا. اگر میبینیم نمیرسیم، به خاطر اینی که چیزی خرج نمی کنیم، وقت اضافیمون رو برای خدا میذاریم، پول اضافی رو برای خدا میذاریم، حلب روغن اضافی رو برای خدا میذاریم، برنج اضافی رو برای خدا میذاریم، و قص الهازا، نه اون چیزی که خودت دوست داری برای خدا بذاری، همون وقتی که خودت میتونی استفاده کنی برای خدا بذاری. این نیست. بعد میگیم چرا نمیرسیم به، چرا نمیرسیم ماها به، خب این نیست که باید ما توحبون باشه، اون چیزی که خودت هم دوست داری، دقیقا خودت دوست داری همینو خودت استفاده کنی. درسته که حالا یواش یواش کسی بالاخره به باب همین که اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسن فسن و یسر و للیسرا، کسی که بره تو این راه خدا ساده تر میکنه این کار رو براش، یعنی این هزینه کردن رو ساده تر میکنه. ولی مما تحبون آدم ها فرق داره، کسی باید بگرده ببینه مما تحبون، ممکنه من مما تحبونم هیچی اصلا فقط یه مال نباشه، این مما تحبون من باید ببینیم مما تحبون خودش چیه. اگر از مما تحبون خودش خرج کرد و هزینه کرد و تونست بکنه، اون موقع به مقام ابرار میرسه. بله لبو، بله لبو، بله ممکنه لبو باشه حالا، ولی مما تحبون باید باشه. اون وقت لبو کله پاچه است. ولی پیرن اضافی اینی که یک نظامی درست بکنیم، کما این که در کشورهای غربی هست، انسان‌ها به مصرف‌گرایی وادار بشن، خب این پیرهن رو بخواد بخره، میخره، خب نمیتونه که این فرهنگ زیاده روی در مصرف هم که قبیح شمرده بشه، این که نیست، اصلا اتفاقا باید لباس بعدی رو بخره. خب این لباس رو چیکار بکنه؟ خب یه گروه های بذاریم که لباس جمع کنه برام بدن به یه چیزی. خب اون گروه کار خوبی میکنه، نمیخوام بگیم اون گروه کار بدی داره میکنه که داره لباس، ولی فعلا کن این انفاق نیست، این انفاق در فرهنگ دین نیست که گروه های بیان لباس های اضافی ماها رو جمع میکنه. نو نو، این اتفاقا برای اون شخص که داره اینقدر مصرف میکنه از دنیا، اون برای خود او چی ده؟ این عروسی میپوشه، اون یکی عروسی نمیپوشه. اینو خب چرا این عروسی میپوشه، اون عروسی نمیپوشه؟ خب یه چیز بخر، یه لباس به قول ائمه ثیاب و صون بخر، یه پیرن در حقیقت مال آبروداری، همین یه پیرن آبروداری بخر، اینجا بپوش اونجا بپوش. اون کسی که فهم اون وقت با این چیزا مثلا من شادمانی ها دست میره که نمیدونم دپرس میشم که اون ببینید معلومه هنوز اون فضا ایجاد نشده که اصلا روح انسان متعلق به جای دیگه است، شادمانی هاش از جای دیگه در میاد و واقعا با همون چیز هم شادمان میشه. به شما اتفاقا تو همین مقام ابرار ببینید، حالا البته این بحث ارتباط نداره، این آیه ان الابرار تو سوره متففینه، سوره مبارکه متففین بله 588 در سوره متففین این آیات 22 رو ببینید. بعد این مال قیامت هم نیست، مال قیامت نیست، مال همینجاست آیش. ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعیمند، علی الارائک ینظرون، بر اون تخت ها نشستند و نظاره میکنند و نظر میکنند، اهل نظرند. تعرف فی وجوههم نظرت النعیم، لزوم به قهقه زدن نداره این آدم که بخواد بره خوشو با سیرک و با پول بده بره مثلا فرض فهمه که یه جا جوک بگم برایش و حرکات عجیب غریب در این بخنده مثلا. تعرف فی وجوههم نظرت، این مسرت نعیم تو چهره او تو میبینی. بدون حدوم مثلا قهقهش با آسمون بلند بشه، و یه پیغمبر اکرم که در روایات هست که در جل و ضحکه تبسم غض و طرفهو و جل و ضحکه، کل خنده پیغمبر اینجوری بوده، دیان غض و طرفه چشمش اینجوری میشده، این کل حرکت پیغمبر بوده در چیز در مسئله خندیدن و چیز. حالا یعنی این که حالا پیغمبر خیلی آدم مثلا افسردهی بوده و احتیاج به قرصای ضد افسردهی داشته باید میخورده، اون اصلا شادمانیش از نقطه دیگه در میاد، شادمانیش متعلق به روح انسانیشه. تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، اصلا در صورت این شادمانیه و مسرت این نعمت ها دیده میشه، تو میبینی. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، این از اون چشمه رحیق مختوم داره سقی میشه و سیراب میشه تو همون حالت. ختامه مسک که این سربسته به مشک، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، رقابت کنندگان بر سر چنین چشمه رقابت میکنند. و مزاجه من تسنیم، یه خورد قاتیش تو اون چشمه رحیق مخدوم یه خورد تسنیم ریختن. ما این تسنیم چه دیگه، عین یشرا و هل مقربون، یه مقربون قرد قرد از اون تسنیم میخورن که حالا یه خورد به حالت لیپتون مثلا زدن تو چشمه رحیق مخدوم. ببین حالا اونان چه دیگه، حالا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اینایی که مجرم بودن میخندیدن به اینهایی که ابرار مقربون بودن. و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی که مرور میکردن به اینها و به اینها میگفتن، چشم و ابرو میومدن برای اینها، هی اینجوری هی پیف پیف بوم میدن اینها و هی چشم و ابرو میان برای اینها. ببینی حالا خودشون چیان، اونا چی بودن؟ اونا این بودن که تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، ولی فرق اینا اینه که اینا اینجوری هن که وعدن قلبو الى اهله من قلبو فکهین، اینا وقتی برمیگردن به سمت اهل خودشون با حالت فکاهی برمیگردن. حالت فکاهی کجا؟ حالت نظرت النعیم کجا؟ این یک حالت فکاهی داره، یا حالت سرگرمی داره، یا حالت خنده و مسخره‌بازی داره. فکر کنی روح یا حالت تعالی توش پیدا میشه؟ نه اینجوری نیست. فکر میکنه مثلا کسی که بخنده مثلا این لزومن چیده، این مثلا لزومن بخنده این آدم خیلی چیزیه، نه، این حتی تو گریهش تعرف فی وجوه نبرتن نهی، ولی این چی؟ یه موقع شادمانه یه موقع افسرده. شادمانش چیه؟ فوکاهی شادمانیش، سرگرمیه، میره نمیدونم یه فیلم ترسناک همجی بعد میاد هیجان زده مثلا اینکه، بعد میره یه دونه فیلم خنده داره نمیدونم چی، بعد یا یه دونه این مجلسایی که میگیرن همش توش جوک میگن، یعنی یه چیزایی هست اینجوری ظاهرا مثلا تئاتر کمدی مثلا که مثلا همش حالا از اون اولش تا آخرش میگن میخندن، بعد فیلم کنم مثلا این شادمانی، این فوکاهیه برای روح آدم که، اینا برش فوکاهیه این چیزا. و اذا رعاهم قالوا ان هؤلاء لضالون، وقتی بر اونها میدن میگفتن اینا گمراهن، یعنی مؤمنین گمراهن، و ما ارسلوا علیهم حافظین، و حالا که اینا مسئول نظر دادن رجب مؤمنین نبودن. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، حالا امروز روز خنده مؤمنینه که حالا در ریش ما میخندند. علی الارائک ینظرون هل ثواب الکفار ما کن یفعلون. بعد جنب بحث این است که مقام ابرار، ببینید مقامی است کسبی، مقامی است اکتسابی، شما کسب میکنی این مقام رو، ولی امامت مقامی کسبی نبود، اون عهده نمیرسه، نه این که شما تلاش نکنید، شما هر چقدر میخوای تلاش بکن، ولی اون عهده باید برسه. این من باب الله اعلم حیث یجعل رسالته، که خدا میداند که رسالتشو کجا جعل بکنه، اونجوری باید جعل بشه. نمیگه لا ینال و عهدی از ظالمون که پس المحسنون اونا میرسن. بله
ترسو
خدا برای که صورت نگرفته، یعنی امتحانه برای که صورت گرفته به صلاح بدتر، به صلاح قبول نشده. این یعنی حضرت ابراهیم مقام از این و باید تلاش باشه. خب یه موقع است شما یک مقصدیه مثل مقصد ابرار، شما حرکت میکنی میرسی بهش، یه موقع است یک مقصدیه به نام امامت، شما حرکت میکنی اونم باید حرکت بکنه تا به هم برخورد بکنید. یعنی اینجوری نیست که شما بروید به اون مقصد امامت میرسید، چون آیه اینجوری میگه، میگه لا ینال عهدی از ظالمین، شما باید این تلاش ها رو بکنید. مگه میشه بدون تلاش؟ اصلا همین مقام شامخی که عرض شد اینی که بعد از گذران این همه امتحان رسید به این، این همه امتحان رد شد رسید به این. خب پس این امتحان ها مهمه، ولی عهد خدا باید برسه، یعنی امامت عهد الهی، عهد خدا به این ظالمین نمیرسه، ولی شما به مقام ابرار میتونید برسید، چون که نگفته که این بر باید به شما برسه، که میگه شما به بر میرسید.
آخه این که نرسیده به ظالمی نرسیده، خود ملاکی نرسیده،
همون چون که داره میگه اون باید برسه، معلومه که ظالمن اون نمیرسه، اگه محسن باشن اون میرسه.
پس یعنی که علت پس کسبیه باشه.
اون ببینید کسبیه، یعنی تلاش من نقش داره، تلاش من نقش داره،
نقش تام داره.
نه نقش تام نه.
چرا؟
نه چون که شما اگه محسن بشید او میرسه بازم.
و همه رحمت خدا هم همینه.
خب این ببینید در مقابل ابراره که شما اگه مما تحبون انفاق بکنید شما به اون میرسید، نه اینکه اون به شما میرسه. یعنی شما اگر انفاق بکنید مما تحبون شما به من، یعنی هر چیز را برای همه بازه که آقا بیان به ما توحبون انفاق بکنن برسن، برسن به آقا ابرار. ولی این آیا راه برای همه بازه؟ بیان همه این امتحانات رو پس بدن محسن بشن برسن به آقا امامت؟ خواهیه اینو نمیگه، میگه اون نمیرسه، یعنی اساسا مقوله ایست که باید اون برسه، نه اینکه شما برسی. به تلاش شما مرتبطه، ولی اون باید برسه. مثل نبوت دیگه، نبوت چجوری میگه؟ الله اعلم حیث یجعل و رسالته، خدا باید رسالتشی در یک نقطه جعل بکنه. خدا میدونه، او جعل میکنه که این آیه رو اینقدر ائمه، این بخش آیه رو اینقدر ائمه استشهاد میکنن که چرا فلانی نبی نشد، چرا نبی نشد. میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته. اون به عنوان عهد الهی، رسالت به عنوان عهد الهی، اون باید یه نقطه جعل بشه. این همه آدم تلاش کردن ولی رسالت جعل نمیشه.
بس فضیلت نیست دیگه.
بله
فضیلتی نیست برای اون نبی یا امام.
چرا؟ به دلیل اون تمام اون تلاش هایی که کرده. چرا؟
ببینید اگه علت تام تلاش،
علت تام نیست، علت تام نیست.
بس حریت اون عهد سمت اون نبی هم ما یه استقلال حاضری براش باید بشه در از اون تلاش هایی که کرده.
خب بله.
خود اون عهد هم بخواد به سمت نبی.
بله.
پس اگه دوتا منشأ جداگانه داشته باشن،
یعنی جدا دو تا منشأ جداگانه، این که اصلا به هم بی ارتباط، این عهد راه افتاده بالاخره یهو از قضا خورده به این. ولی اینجوری هم که نیست. ولی این تلاش ها، یعنی کاملا آیه ترتب این چیز مشخصه. پس از رد کردن این امتحان و این امتحان و امتحان سخت، این به مقام امامت رسیده، منتها امامت رسیده به این، نه اینکه این رسیده به ارتباط داشته، علت داشته، منتها شما میگید علیت تام داشته.
غیر از اون اینات هیچ چیز دیگه در می نشه.
بله.
غیر از مثلا تلاشایی که خود شخص نبی کرده یا امام کرده.
یعنی به این صورتی که یه نفر تلاش بکنه نبی بشه؟
بله.
نه اینجوری نیست که، در همین بعد اینجوری بود که ما خاتم الانبیا نداشتیم که. اگه اینجوری بود که خاتم الانبیا نبود که و خاتم النبیین نبود که، خب ما هم همه تلاش می‌کنیم بالاخره. چرا خاتم، چرا راش بسته است؟ خب ما هم همه تلاش میکنیم، ما به باطن ولایت میتونیم برسیم، به اون باطنش، به مقام ولایت میتونیم برسیم، ولی به این مقام که مقام خود نبوت باشه که کسی نمیرسه که. اینجوری باشه که همه تلاش بکنیم بالاخره یه نفر تلاش بکنه بگیم خب این مقام نبوت گیرش بیاد دیگه. بله بله، افضل من انبیاء بنی اسرائیل داریم که دقیقاً افضل من انبیاء بنی اسرائیل میشن، منتهای مراتب این نبوت باید خودش برسه، خودش برسه یعنی باید برسونن این نبوت به طرف. بله. الان عرض میکنم. بله. سوال خوبی هم هست، انشالله جواب تاریخی این بحث رو هم عرض میکنیم. خود حالا احتمالاتی که تو بحث امامن اصلا مطرح میشه، تو بحث امامن این احتمالات رو میگیم ببینیم که چه احتمال هایی تو بحث امامن وجود داره. خب همین این سوال میتونه مقدمه باشه برای این بحث که اولا ببینیم امامت رو چه احتمالاتی براش گفته میشه و این احتمالات میشه رد کرد یا نه. بعدش این بحث عصمت امام رو هم عرض میکنیم، چون که این سوالو کردن الان جا داره که همینجا ببینید. یکی از احتمالاتی که برای این امامن اینجا هست نبیانه، یعنی یکی از احتمالاتش نبیانه، یعنی میگن که لا اینی جاهلو کل ناسه اماما، یعنی اینی جاهلو کل ناسه نبیا. این حرف اشتباهیه، به این احتمال نپذیرفتنیه، به دلیل اینکه همین موقع که دارن باهاش صحبت میکنن او نبی هست، اصلا خودش نبیه دیگه. ما تو رو به نبوت رسوندیم که خود الان نبیه دیگه، تحصیل حاصله دیگه، اینا خودش نبیه. ضمن اینکه این ماجرا ماجرایش که در موقعی که این ذریه داره، اگه ذریه داره که این در سر پیریه، چون که سوره ابراهیم آمده الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، اون ذریه‌اش رو تو کبر گرفته، تو پیری گرفته، و اون موقع سالیان متمادی بوده که این پیغمبر بوده، از این نبی نیست. احتمال دوم این است که بگیم امامن تو این آیه یعنی الگو، الگو و اسوه. امامن تو این آیه ها داریم الان میگیم، ها بگیم اسوه و الگو. این احتمالا پذیرفته نمیشه به دلیل اینکه این قبل از این که به این مقام برسه او عصفه بوده، این عصفه بوده، یعنی چیزی نبوده که حالا عصفه نبوده بعدن شده عصفه. وقتی یه پیغمبر بوده، پیغمبر قطعا عصفه بوده برای امت خودش، و مگه میشه یه نفر پیغمبر باشه عصفه نباشه؟ خب پس معلومه که عصفه بوده. اگر بگیم امامن تو این آیه رسیدن به مقام عصفه و الگوی، یا حالا الگوه، حالا اینو به عنوان پرانتز بگم. ببینید برادران اهل تسنن، علارغم تمام احترامی که برای آنها قائلیم، الان منظور علماشون، منظور خود برادرانمون که اصلا خوب تو این باقا نیستن، مثل برادران خودمون میمونن که اصلا تو باغ اینجور بحثا نیستن، یا حالا یه سری بحثای هست دیگه تو قرآن، کلن که با قرآن کاری نداریم، یعنی اینجور نیست که ما اعتقاداتمون باقا مستند به قرآن باشه، مستند به احسن الحدیث باشه، ما مستند به خودمون و مستند به صحبت چهار تا روانشناس و نمیدونم چه، کل اعتقادمون بند به همین هست، مستند به چیزی نیست که مستند به قرآن. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. این قرآن دیگه، از قرآن چی بهتر؟ چی از قرآن بهتر؟ بعد از قرآن و آیات قرآن دیگه چی؟ دیگه چی باقی مونه؟ این مال کسی که قرآن اومده تو زندگی به لحاظ اعتقادی اخلاقی اینها، اومده قرآن، این قرآنش جدی، قرآن اون قرآنی که الله نزل احسن الحدیث کتاب متشابه مثانیه، این کتاب شبیه، همه ارکان شبیه، منعطف به هم و یک پارچه، تقشعر رو من جلود الذین یخشون ربهم، اصلا پوست رو میلرزونه اون کسی، نفکر کنی پوست رو میلرزونه دپرس میکنه طرف رو. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، اون موقع سواره برای این آیات به اون متن اون آرامش حرکت میکنه. این قرآنه، کی فکر میکنه قرآن این اصلا با همچی کتابی طرفه؟ قرآن کسی زواهد و فلان اینا به درد مراسم عقد و سر خاک و کی برایش قرآن دقیقا هندبوکه؟ که اون موقع این قرآن ما پیغمبر شکایت بکنه که قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این کتاب مهجور گذاشتن، این همه خونه دل، این همه معارف که گنده ها رو زمین گیر کرده وقتی میرسن به قرآن. پس برادران اهل تسنن که مثل برادران خودمون که کلن ما اعتقادون قرار نیست از قرآن در بذارن، این علمای اهل تسنن و تفاسیر اهل تسنن، الحق و الانصاف، وقتی به آیات کلیدی قرآن میرسن، آیات کلیدی که ارتباط، خیلی عجیبه که حجم تفسیر به 3 خط 4 خط تقلیل پیدا میکنه. و سوالمون اینه، من همیشه وقت تفاسیر اهل تسنن رو میخونم، این سوال برای من اینه که چطور آیات دیگه یه صفحه 2 صفحه گاهی اوقات مطلب داره، این آیات اینقدر مطلب داره؟ اصلا چرا اینقدر کم مطلب داره اینا؟ چرا آیه تطهیر اینقدر مطلب نداره؟ چرا آیه انا ولیکم الله مطلبی چرا نداره؟ چرا چی؟ چرا شأن نزولی که خودتون میگید چرا ارتباط نداره به اون تفسیری که دارید میگید؟ گاهی اوقات یه شأن نزولی میگن انا یرید الله، این پیغمبر است و امیر المؤمنین است و فاطمه زهرا است و حسن است و حسین است. تفسیر التسنن، تفسیر قرطبی میگوید غیر این هم نیست، روایات شاذی از سفها نقل شده که میگن مثلا این 2 نفر دیگه هم هستن، یعنی روایت شاذی وجود داره که مثلا یه گاگولی هم گفته که مثلا 2 نفر دیگه هم تو اینا بودن مثلا. خب این چرا، این روایت چرا نمیخوره به این، مثلا به خود این متنی که داری تفسیر میکنی ما چرا نمیخوره؟ اصلا این ترجمه که چرا میرسیم به این آیات، ما یه به یه حجم فوق العاده کم میرسیم تو آیه. و این سوال از برادران اهل تسنن باید کرد، از علمای اهل تسنن، چرا این آیات مطلب نداره. برای همین است که حالا اینا از ما هم میخواید نشنیده بگیرید، چون خودتون مراجعه بکنید به تفاسیر اهل تسنن، ببینید که چقدر حجم مطلب میاد پایین یهویی تو این بخشا که میرسن. به خصوص بعد از، حالا به جهت تاریخی هم بدونید، به خصوص بعد از امام رضا، به دلیل اون حرکتی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، که مأمون امام رضا 2 سال کلا مروه، 2 سال نمیشه، 2 سال نمیشه که مروه، ولی به قدری مبانی شیعه اونجا تثبیت میشه و گفته میشه و مقوله عصمت امام و امامت به قدری تبیین میشه تو اونجا، که اونجایی که شما توقع دارید و انتظار دارید که تازه شک راجع به ائمه شکل بگیره، یعنی ائمه های 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، 5 ساله، که تازه توقع میره اونجا شک بشه دیگه. شما ما یا 7 امامی داریم یا 12 امامی داریم، ما 8 امامی نداریم. یعنی کسی برسه به امام رضا تمام، یعنی برسه به امام خود خوش برسون به لحاظ تاریخی به امام رضا تمام میشه، یعنی برسه به 12 امامی. و این هنری که ائمه بخریدن تو تبیین اون موقعی که نباید میکردن، تبیین نباید میکردن، تقیه باید میکردن، میکردن اون موقعی که تبیین باید میکردن، میکردن. و اون موقع ببینید چجوری توسط آیات قرآن، توسط امام رضا علیه السلام در همون 2 سال، چند سال امام رضا در مدینه؟ مثلا 10 سال مدینه. چقدر مدینه؟ هیچ خبری نیست، ولی اون 2 سالی که مرو هستن اون موقعیت حاصل میشه، لیحق الحق به کلماتهی و یخ در داور کافرین، اینجا امام حرفاشون اونجا پیاده میکنن و موانی شیعه تثبیت میشه اونجا به خدا آیا، به استناد خدا آیا. حتی اینم یکی، 2 اگه بگن الگو نمیه، 3 گفتن امام الانبیاء و المرسلین، اینجا منظور گفته شده که این انی جعل و کل الناس اماما، یعنی مقام شامخ امام الانبیاء و المرسلین، پیشوا و قدوه اونها شدنه. این هم درست نیست، به دلیل اینکه ظاهر آیه میگه جعل و کل الناس اماما، نمیگه للانبیاء اماما، که میگه انی جعل و کل الناس اماما. و اگر اینجور باشه امام الانبیاء و المرسلین باشه، همین مقام رو مگه برای ذریه‌اش طلب نکرده؟ همین مقام رو به خدا مگه وعده رو نداده که به ذریه‌تم میدیم، به ذریه محسنت میدیم، عملا نه ظالم. اگر این مقام رو به اونا بدن، این باعث میشه که پس این مقام امام الانبیاء و المرسلین هم به ذریه‌اش هم برسه، پس اونا هم میشن امام الانبیاء و المرسلین، که نمیشه. پس اصف و الگوه کجاست؟ پس همه مادون شدن امام الانبیاء و المرسلین، پیشوای و الگوه مرسلین. یا این که باید قائل به تفکیک بشیم، بگیم امامن اینجا اگر راجع به حضرت ابراهیم امام الانبیاء و المرسلین، اگر راجع به بقیه‌تون که برای ذریه‌اش خواسته یه چیز دیگه است، این قائل به تفکیک شدن خلاف ظهور آیه است. مشخص همون چیزی که برای خودش دادن، همون اونو برای ذریه‌اش طلب کرده، نه اینکه یه چیزی به خودش دادن یه چیز دیگه برای ذریه طلب کرده. اینم یه احتمال دیگه. احتمال 4 بحث تشکیل حکومت و زمامداریه. گفته یعنی جعال و کل ناس اماما ناظر به بحث پیشوایی و زمامداری و تشکیل حکومته. اینم مربوط به این آیه نیست، به دلیل اینکه اینجا بحث زمامداری این سر پیری، اون موقعی که این بت میشکسته و اینها، این بحثش نبود اونجا. حالا بعد از رد کردن یه سری امتحاناتی با شخصیت حضرت ابراهیم، این میگه به مقام امامت میرسه سر پیری، به مقام امامت میرسه، اون قرآن هیچ سخنی هم از بحث تشکیل حکومت نمیده به اینا. یعنی هیچ بحث این که ابراهیم تشکیل حکومت داده تو آیات دیده نمیشه که تشکیل حکومتی هم داده. اگر بحث تشکیل حکومت بود باید قرآن یه جا میگفتی بالاخره این مقام شامه خوبش داده، یه جا هم بحث تشکیل حکومت میگفت که کجا این تشکیل حکومت داد. اون موقعی که این تو جوونیش بود و بوت میشکست و این کاره فعالیت‌های اجتماعی داشت این بس نبود، حالا این سر پیری آخر عمری از تشکیل حکومت. البته اینی که امامت مصادف با تشکیل حکومت و اصلا کلا نبوت مصادف با تشکیل حکومت، این یه چیزی که کسی بتونه تصور بکنه تصدیق میکنه. یعنی اینجوری نیست که بعضی تصورشون این است که خدا پیغمبر میفرسته یعنی مسئله گو میفرسته. خدا مسئله گو که نمیفرسته. مگه میشه که خدا پیغمبر بفرسته و بدون قوانین رفع خصومت بفرسته؟ میشه مگه؟ اگه اومدن پیشش گفتن آقا قوانین رفع خصومت، اگه مخاصمه ایجاد شد مخاصمه رو چجوری رفع کنن؟ بگه البینه تو للمدعی و الیمینا علی من الدعی علی، قانونش اینجوریه. بگه حالا چی؟ به من ربطی نداره، من مسئله شو میگفتم، به من مسئله شو من میگم. مگه میشه بدون ادعای تشکیل حکومت؟ اصلا اصلا تمام آیات جاش الان نیست، تمام آیات قرآن توش اصلا حکومت اسلامی اصلا اشباع شده توش که باید حکومتی توسط همین نبی تشکیل بشه. این حدود و تعذیرات رو فقط مسئله شو بگه پس. یعنی هر نبی مگه میتونه مگه این که نبی اعلی نفسه‌ای باشه که داشتیم در انبیا، کسی بوده نبی اعلی نفسه‌ای بوده برای خودش بوده، نبی خودش بوده، خودش نبی بوده برای خودش. مثلا اگه نبی اعلی نفسه‌ای باشه بله، ولی اگه نبی جامعه ای باشه مگه میشه این حکومت تشکیل نده؟ یعنی ادعای برای اگه یه موقع موقعیت گیرش به تشکیل میده، موقعیت گیرش نده تشکیل نمیده، ولی اینی که هیچ ادعایی نداره، یه مسئله گو خدا میفرسه که حالا قوانین حدود تعذیرات رو پیشنهاد میکنه، رفع خصومت ها رو پیشنهاد میکنه، این چیز در فقط داره پیشنهاد میکنه، بیش نشسته گوش مسئله جواب میده. این بود که امام، درود بر امام که اینها رو آورد نشون داد. خیلی مراجع مخالفت کردن با امام، بود که امام اومد اینها رو حاکم کرد و اون دید جامعی که داشت گفته که مگه میشه اصلا تو کتاب ولایت فقیه اصلا حرفشون همینه، اصلا مگه میشه که نبوتی باشه حکومتی کنارش نباشه، یعنی نبی مسئله گو باشه؟ این ولی آیه نجال و کل ناس اماما ناظر همچین داستانی، او از اون موقعی که اگه بحث ادعای تشکیل حکومت، از اون موقعی که نبوت بوده این ادعای تشکیل حکومت هم بوده. اینی که بگیم نجال و کل ناس اماما اینه، این ازش در نمیاد. پس امامن چیست؟ باید بریم آیات رو نگاه بکنیم تا ببینیم امامن تو این آیه چی؟ اصلا بحث امامت و طرح همچین واژه‌ای تو قرآن چیه و چجوری باید بررسی بکنیم. اما قبل از این که این رو بررسی بکنیم، اون تتمه بحث گذشته رو که بحث این است که عصمت امام، بله بله
بچه هم چطور، نسل هم چطور، بله دو حاله داره. و این که چرا خدای من عصبانی به نظر نجا، این که خدای بچه هم چطور اهلم نمیرسه به ظالم، این واسه همه ضروریت ظالم واسه
بله. عرض به خدمتون که اون سوالی که فرمودید، سوال این بخش اول سوال که این ذریتی سوال یا دعاه، حالا هر کدوم باید باشه، یعنی فرقی نمی کنه. منتهی مراتب به دلیل اخلاقی که از حضرت ابراهیم به جهت ذریه ما دیدیم و به اضافه ادب سوال کردن، ادب خواسته هایی که تو قرآن وجود داره که از خدا چجوری بخواید، یعنی از خدا چجوری چیز بخواید و خود ابراهیم چجوری میخواد. ببینید ما راجع به ادب دعا کردن ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، یعنی با صدای آرام. این غیر این که بحث صدای آرامه که یعنی هوار نکش سر خدا، خدا میشنوه اینجوری، ولی صدای آرام توی قرآن مال این است که بحث این که گیر نده، خلاصه صدا توی پایین، این چی داره بخوا، از خدا اینجوری بخوا. کما این که راجع پیغمبر داریم که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. این عبارت فوق العاده با شکوه، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، این کسایی که قلب ممتحن به تقوا دارن، که در روایت اومده ان حدیثنا صعب مستصعب، حدیث ما صعب مستصعبه، فقط ملک مقرب میتونه تحمل بکنه حدیث ما رو و نبی مرسل میتونه تحمل بکنه و عبد امتحن الله قلوبهم للتقوا. حالا این که خدا میفرماید که کسایی که صداشون رو مقابل پیغمبر میارن پایین، یعنی چی؟ یعنی فقط مثلا تون صداش مثلا داری بالا باشه یا پایین باشه که بگی اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، نه، کسایی که دقیقا آرام آرام حرف میزنند، مقابل حرف پیغمبر حرف نمیزنند، نظر نمیدن، تا سقف وحی نظر میدن. حالا یه موقع است میگه از این بالاتر نرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، از این بالاتر نرو. یه موقع است نه، اولئک الذین امتحن الله، اصلا بیا پایین، خیلی بیا پایین، یعنی بیا پایین تر، اصلا نه اینکه تا سقف و حال مجازی و از این بالاتر نرو، اصلا خیلی پایین حرف بزن، صدا تو بیا پایین. حالا یه موقع از که وحی میگن، یا البته به نظر تحقیقات شخصی ما هم رسیده به این، خب معلومه که خیلی صداش هوار داره میزنه. اینی که اصلا این صدای آهسته داشتن در مقابل نبی و اینه، این الان اصلا جا نداره، آیه اصلا مورد نداره. الان ان الذين يغضون اصواتهم، اصلا نبی نیست که بخوام صدا ببرم بالا یا پایین، رسول هست، نبی هست، صدا تو بیار پایین، اینقدر مقابل وحی نظر نده. یه چیزو خدا میگه تو هم نگو، البته ما هم رسیدیم به چیز، تو بی خود کردی رسیدی به چیزی. عرض شد جلسه شنبه میگو عقلم یه چی میگه، تو عقلت بی خود اینو میگه، اینو باید بفهمیم ما که عقل انسان بی خود میرسه به راه غیر خدا، این عقل نیست. عقلی که به راه غیر خدا میرسه عقل نیست. این همونی که از چون کم من عقل اسیر تحت هوای امیر، چقدر عقل اسیر تحت هوای امیر، این داره عقلی که داره نوکری هوا رو میکنه، کارش این شده که تئوریزه کنه حرفای هوا رو، هوا حرف بزنه، این شده بلندگوی هوای نفس، این تکرار کنه. اینه بنا، این چنین چیز عقل نیست که ما به عقلمون رسیدیم به یه چیزی که غیر خدا رسیده. این بله میشه اینجوری، میشه مثل این چیزا، مثل این کناسا که همش تو چاه مسترا هن، اینا دارن به بوی اینا عادت کردن، شما ببرید مثلا ببر اینا رو کاشون، ببر گلابگیری، اگه تونست تحمل کنه، اصلا نمیتونه تحمل بکنه، اصلا این بو رو نمیتونه تحمل بکنه، اصلا بوی گلابگیری رو تحمل نمیکنه. این به بوی نجاست عادت کرده، بینیش اینجوری شده، بینیش به بوی نجاست، توی راسه عطارا این بالا میاره. آدم میتونه اینجوری بشه؟ خدا هم میگه فکر نکن اینجوری، بله میگه بل یرید الانسان لیفجر امامه، داره این دلایل میاره، ولی بدون انسان میخواد جلو پای خودش رو وا کنه با این حرفا، جلو پای خودش میخواد وا کنه، میشینه از این حرفا میزنه. و این راهی بهتر از قرآن مگه هست؟ برای همین میگه بیا قرآن رو بخون، فبعی حدیثن بعد الله و آیات یومن، فبعی حدیثن بعد او یومن، دیگه از این قول بهتر الله نزل احسن الحدیث. این احسن الحدیث دیگه از این بهتر میخوای؟ تو اگه به این حدیث ایمان نمیاری به چی میخوای دیگه ایمان بیاری؟ چی وجود داره برای ایمان آوردن؟ مجبور به خودت ایمان بیاری. این اون موقع با این عدد از دعا، با این عدد دعایی که ما از حضرت ابراهیم سراغ داریم که اونجا هم میبینید که میگه که فمن تبعنی فانه منی، فمن تبعنی فانه منی، کسایی که از منن، کسایی تبعیت میکنن اونا از منن، و من عصانی فانک غفور رحیم. نمیگه فاغفر لهم و استغفرهم و ارحمهم، حتی دستور به غفران نمیده. و من عصانی فانک غفور رحیم، شما هرچی دیگه تو صفتت اینجوریه، حالا دیگه خودت میدونی ما این صفت خودت. این نوع ادب دعای ابراهیمیه، این نوع ادب دعایی که خفیتا دعا میکنن که حتما این کار بکنی، این کار اینجوری دعا. از این جنت قال و من ذریتی میتونه سوال باشه، یعنی استفهامی باشه که ذریه من تکلیفشون چجوری میشه و تکلیف اونا چیه. بالاخره این نگرانی راجع به ذریه تو متنش هست. میتونه این باشه که دقیقاً داره این مقام رو طلب میکنه برای ضراریش، این هم میتونه باشه. هر دو تاش میتونه. و اما اون بخش دومش که حالت عصبانی، من نمیفهمم لااقل این حالت رو که مثلا حالت عصبانی وجود داره توی قضیه. شاید هم حالت بالاخره نسبت به یکی سای خدا عصبانی، نسبت ظالمینی که ادعای مقام امامت کردن و یه موقعی مشرک بودن و تاریخ شرکشون رو ثبت کرده و خودشون میان مشرک بودن، یه موقعی مشرک بودن و بعدش هم مثلا حالا امام هم شدن، یه جوری ادعا اینجور چی دارم.
بله، گفتمان خدا با پیامبراش کلن داشتیم دیگه.
بله،
اول خودمون هم داشتیم که خطابا یه جاهایی
بله
مثلا یه حالت خاصی داره
که بله بله. این که خطاب های بحثی جز زبان قرآنی بود که خیلی قبلها گفتیم که خطابات بین پیامبر و خدا، خطابات خیلی توش چیز وجود داره، احتیاط و این آرامش وجود داره که از این خواستر خیلی مستقیم مثلا اینجور بگیم. گاهی اوقات هست که نمیگن، گاهی اوقات میگن، البته خب اقتضای حال و فلا این ها هم هست. این اقتضای حال، اقتضای حال دیگه، یه موقع هست ممکنه از این چیزا شنیدید الان آدم متاسفه که باید این چیزا الان بگه، این چیزا کلا نباید عموم بگه، ولی اوه چون الان این حالات علما و عرفا رو انقدر نوشتن دیگه دم دستی شده این چیزا. به قول آقای سیما از اسراره، آقای فاطمی نیا واقعا نه از اسرار بود، آره دیگه افتاده دست دیگه. وگر نه مثلا شما میگن آقای فلانی در یک حالی بود میگفتش که جلوی خدا پامو دراز کنم، مثلا چندین هفته همینجوری چارزانو میخوابیده، گفت در محضر خدا و پا دراز. حالا ما که اصلا اون حال رو ممکنه اصلا ادراک نشه اون حال و بعد مثل خرس میگیریم میخوابیم، حالا ما چه نظر دارن راجب حال اون عارف؟ که اون حالا اینجوری نیست که اصلا، اینم نیست که شما بخواید دلیل بیاری خب مگه گناه داره، مگه چیه، خب این رخت خواب مگه اشکال داره، خب روح قبله بنداز رخت خواب بی بخواب بیه. اون یه حالیه، اقتضا حالش اینه که در محضر خدا رو پام دراز کنن. حالا یه حالت در محضر خدا احساس کرده، خب این چه رفتی به ما داره؟ اینا حالات انبیا و این حالات خیلی زیاده تو چیز، این حالاتی که برای عارف رخ میده، این قلبشون که قلبیه که تو مشت خدا قلبشی قرار گرفته و اصلا حالات او رو، عقل او رو اینا، حتی این روایاتی که میبینید که یه مؤمن، ما کلن اینجوری هست که با مؤمن اینجوری تا میکنیم که عقلش رو ازش میگیریم، یه کاری رو میکنه بعدن عقلش بهش بر میگردونه، چون که اصلا تو مشت ماسی الان و اصلا ما داریم تدبیرش میکنیم. دقیقا همون که کن تو سمعه الذی یسمعه، من اصلا شدم گوشش، من شدم چشمش، و من شدم عقلش، و من شدم زبانش. اصلا میگیریم یه کار میکنه و جامعه مؤمن هم همین جوریه. میبینی که خدا یه سری اراده های اصلا اراده شخصی خدا اینجوری اراده میکنه که این کار باید انجام شه، باید هم توسط این انجام شه. منافاتی و اختیار نداره، نه اینکه میکنه عقلش میپره مثلا یه حالت مجنون، مثلا دیوانه، مثلا داره تو خیابون مثلا داره یه کارهایی میکنه، نه، با همون متانت، با همون چیز، با همون فلان اینا. ولی این الان در وضعیت بیعقلیه و این حالات زیاده برای چیز، برای اون جامعه. با میبینید که راجع همین بدر دیدید که اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم، اون گروه از بالای شما داشتن رفتن، این گروه از پایین شما داشتن میرفتن، شما این وسط گیر افتاده بودید. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، اگر میخواستید مواعده بکنید خودتون هم بیام چه جنگی شرکت بکنید، عمرن شرکت نمیکردید تو همچین جنگی. ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، این خدا میخواست یک کار، این کار انجام شد، میخواست انجام بشه توسطشون، کار شده بود. ليقضي الله امرا كان مفعولا، اصلا کار انجام شده بود، شما قرار بود این کار انجام بدید، دست شما بیفته این کار انجام بشه. شما یه چیزی میخواد، خدا یه چیز دیگه میخواد، شما اینو میخواد، خدا یه. و اینی که کسی اگر این حالت چیزش، یعنی حالت که خیلی خودش برای خودش اراده نکنه و رابطش با خدا میزون بشه، خدا رو اراده میکنه. رشته ای برگردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطر خواه اوست. حج میگیره این و میکشه اون و میکشه. مطابق چجوری باید قرب اینه، قرب قرآنه، قرب حاصل بشه. میبینی که این وعده است دیگه، قرب حاصل بشه خدا اداره میکنه این مؤمن رو، خودش اداره میکنه مؤمن رو اینجوریه. این آیات چیز با هم ببینیم، فقط اثبات اسمت اینجا عرض بشه. ببینید اینجا گفته شده که ما ظالمین، عهد ما به ظالمین نمیرسه. شما سوره مبارکه صافات رو بیارید، در سوره مبارکه صافات آیه 113، از آیه 109 ش ببینید. سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم، سلام مخلصی، سلام علی ابراهیم، که از قبلش دیدید یا فدیناه به ذبح عظیم، آه انچه انتم فدیناه به ذبح عظیم و ترکنا علیه فی الاخرین، سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم. ببین محبت ولد و محبت بچه، کسی که بچه نداره اصلا نظر نداره راجع به محبت بچه ها، اصلا فکر نکنه که محبت بچه یعنی چی. درست میگم یا نه؟ ببینی که اینجا بچه داره، محبت بچه اونم اسماعیل دیگه، اسماعیل، محبت بچه عجب چیزیه، یعنی چیزی که خیلی قابلیت انحراف آدم رو داره، یعنی لبه تیغ آدم با محبت بچه. محبت زن هم هست ولی بچه چیز دیگه هست. بچه نه، باید اینا چیزی تجربه بکنه، اصلا سنخش فرق داره، سنخش فرق داره، مدلش فرق داره. انه من عبادنا سلام کذالک نجز المؤمنین، انه من عبادنا المؤمنین، از عباد مؤمن ما بود. اینی که تو روایت داریم که ابراهیم قبل از این که خلاصه بعثه نبیان بعثه عبدا، خدا او رو عبد کرد قبل از این که نبی بکنه. نبی قبل از این که قبلش چجور شد؟ اول عبد شد، بعد نبی شد، بعد خلیل شد، بعد امام شد، آخرش شد امام. یعنی از عبد شروع شد. و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، نما بشارت دیم او رو به اسحاق نبی من الصالحین، و بارکنا علیه و علی اسحاق، بر او اسحاق برکت دادیم. ببینید یه تقسیم اینجوری تو ذریه حضرت ابراهیم میشه، حالا به من ذریته ما محسنون و ظالمون مبینون لنفسه، یعنی و ظالمون لنفسه مبین، اینجوری خوندم که معنیش میشه ظالمون مبین لنفسه. اینی که ذریه حضرت ابراهیم دو جوره، یکی محسن یکی ظالم لنفس. حالا ببینید اون کسایی که بخوان کار چیز بکنن، عمیق کار دیگری هم تو تفسیر بکنن، به قرین همین بارکنا علیه که چه ظالم لنفسه، با اون آیات سوره فاتر لینک بکنید یه چیزایی در میاد، اون که باید بفهم فهمید بله با اون آیات چی بشه. ولی همین اینی که اینجا عرض میشه، آره آره این والا چی باید کودی میبود، این محسن و ظالم لنفسه مبین، این مشه از یه سه ذریه محسن داره یه سه ذریه ظالم. اگر اینجوریه دعای حضرت ابراهیم این بوده و گفته لا ینال عهد الظالمین، به ظالمین نمیرسه، پس به کی میرسه؟ به محسن میرسه. اگر بگید که به ظالم نمیرسه به محسن هم نمیرسه این عهد، اون موقع این چه دعاییه و چه حرفی از طرف خدا که گفته ذریه من چی؟ و گفته نمیرسه کلن، هیچی نمیرسه، به هیچی نمیرسه اصلا، از ذریه تو هیچی. این که آیه اینه که نمیگه، میگه به ظالمین نمیرسه. اگر به ظالمین نمیرسه به محسنین هم نمیرسه، که این که خب لغو اصلا همچین دعا و اصلا دعای مستجاب نشده است دیگه. و اگر و تناقض هم داره به دلیلی که واقعا پیغمبر از ذریه حضرت ابراهیمه و قطعا بالاتر از حضرت ابراهیمه، ما نمیشه که به اون نرسیده بشه بالاخره، یعنی به ظالمین نمیرسه به محسن میرسه. خب حالا خوب دقت بکنید که این توی این ده دقیقه رو اینو به لحاظ چیزی فنی بفهمیم با هم دیگه. سوره مبارکه طلاق رو بیارید، در سوره مبارکه طلاق دارد که کجا طلاق ظاهرا طلاق چون که چه خوبی نیست گفتن مواقع عبدش 550 آیه 1. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی، این آیه رو بارها به مناسبت مختلف خونده شده این آیه و این آیه های فراموش شده قرآنه. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، اگه نساء در حقیقت طلاق دادن نساء رو، فطلقوهن لعدتهن، اونا رو برای مدت عده در حقیقت طلاق بدین، یعنی و احصل عده و عده رو نگردار، یعنی عده رو معلوم بشه عده چقدر. و اتقوا الله ربکم، از خدا پروردگارت بترس. لا تخرجوهن من بیوتهن لا یخرجن، اونا رو از خونه خودشون بیرونشون نکن. اصلا طلاق میدونید که اصلا کسی نباید بره بیرون از همون خونه وقتی طلاق میگیره، خیلی جالبه، هم خونه نباید بره، باید هم تو هم خونه باشه، فقط نامحرمه، به مدت ستهر نامحرم همین حذف نامحرم لا تخرجون من بیوتهن ولا یخرجن اونا هم نمیتونن برن بیرون نه تو بیرون کن اونا رو نه اونا برن بیرون همینجوری یه سقف با هم زندگی کنید مدت ستهر الا یأتین بفاحشه مبینه مگه اینکه فاحشه مبینه ای باشه که اینا باز دور جلسه سه شنبه به خاطر این فاحشه مبینش خواهم خوند مگر اینکه یه فاحشه مبینه ای باشه خطا آشکاری باشه که طبیعتاً مرد این کار میکنه و تلک حالا و تلک حدود الله این حدود خداست این محدوده خداست و خدا محدوده داره خدا اینقدر ولو نیست اگه یه کارهای انجام بدیم ما از محدوده خدا میزنیم بیرون کلا بعد اینو بفهمیم ما اینجا تا اینجا خداست این به معنی خدا نیست نه اینکه حضورش نیست اینجا دیگه شما از حدود الله رد شدی این حد داشته خدا شما رفتی یه جای دیگه و من یتعد حدود الله حالا کسی که تعدی به حدود الله بکنه فقط ظلم نفسه او در حقیقت ظلم کرده به خودش این ظلم نفسه رو برای چی خوندم؟ به خاطر اون که و ظالم لنفسه مبین درست؟ اشکال میزنه تو ذهنتون میدونم میگم حالا اشکالشو میگم فقط ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امر چه میدونی شاید یه اتفاق افتاد شاید اینا آشتی کردن زیر سقف من یتعدى حدود الله من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه پس اگر کسی از حدود الهی تجاوز بکنه من اگر یک بار هم از حدود الهی تجاوز بکنم فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسی ظلم تو نفسی یک بار حتی چون که من از این حدود تجاوز کردم و یک بار گناه کردم و اگر یک بار هم که گناه بکنم فقد ظلم تو نفسی خب اگر این چنین باشه یک سوال مطرحه و اون سوال این است که سوال فنیه من برای اینکه این سوال مطرح بکنیم این بگم چجوری میشه این همین سوال مطرح بشه افعال با اسما تو قرآن یه تفاوتی داره نه تو قرآن تو زبان عربی اینجوریه اگر بگن یه نفر در حقیقت عمل و صالحاته این یعنی که عمل صالح انجام داده اگر بگن که صالحه یعنی مستقر در اون مقام هست یعنی یک حالت استقرار داره بگن عدله یعنی یه عدالتی به خرج داد ولی بگن عادله یعنی این مقام توش تثبیت شده شما سوره مبارکه عنکبوت رو بیارید در سوره مبارکه عنکبوت آیه 9 صفحه 397 دارد که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین یعنی کاملا مشخصه که اینا ما هم فرق داره یعنی کسی که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده یعنی شروع کنه به عمل صالح انجام دادن ما قطعا او رو وارد جریه صالحین میکنیم معلومه عمل الصالحات با صالحین فرق داره و یعنی این میشه به قول ما توتولوژی میشه به قول شما چیزا خارجی ها به قول ما آخونده میشه حمله اولی بشه یعنی کسی که صالح و صالحه دیگه این که نمیشه که معلومه این که ما او رو صالح میکنیم و این خیلی پیام داره این آیه کسی که شروع بکنه به عمل صالح انجام بده با ایمان یواش 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 مستقر میشه توش یعنی این کارها رو به صورت استقرار انجام میده اصلا مستقرن این کارها رو انجام میده فسن و یسر و حول الیسرا اصلا این کار رو همجوری انجام بده ازش صلاح میجوشه اینجوریه پس بین فعل و اسم فرق این فرق هست در عربی و این استعمالات قرآنی زیاد هم داره. بالاخره الذین آمنوا با مؤمن، عمل الصلاه با صالح، الذین احسنوا با محسن، با اینها اینا با هم یه فرق داره. حالا که اینو متوجه شدیم، سوال چی فکر میکنید چه سوال میخوام مطرح بکنید؟ اون داره که عهدم به ظالم نمیرسه. این چیزی که شما اثبات میخواید بکنید اسمند که یک بار هم در حقیقت گناه بکنه، ما اینو میگیم مقام اسمت. و ظالم یعنی کسی که در حقیقت کسی که مستقر در ظلمه. حالا مثلا یه دوره مشرک بوده، در یه دوره مشرک بشه میشه ظالم دیگه، مستقر بوده یه موقعی در ظلم میشه ظالم، این عنوان ظالم برش صدق میکنه. اینجا همون بحثیست که ما میگیم بهش آخوندیش تناسب حکم و موضوع. این تناسب حکم و موضوع یعنی چی؟ اینا نمیخوام بپیچونم تون یه اصطلاح تناسب حکم و موضوع. حالا بیا تو این اصطلاحات گیر میدادم چون کلا ما آخونده کارمون همینه، ما جواب نمیدونم نداریم، ما از اون اول تو حوزه اون یادن که کل مسئله به حیث های مختلف برای این تقسیم بکنیم، مثلا یه توی یکی این حیث ها گیر بیافته چی شد نه؟ عرض خدمتتون که شوخی کردم میکنیم، نه این کار رو میکنیم، این به دلیل بیظرفیتیه، نه این کار به دلیل بیظرفیتیه، مال بد اخلاقیه. آدم اگه اخلاق داشته باشه علامه طباطبایی میشه که میگفتن نمیدونم دهنش نمیافتاد علامه، علامه طباطبایی که چند هزار سالی لازم نمونش بیاد. اینم که میگم هر چقدر که بیشتر در آثار علامه طباطبایی آدم تأمل میکنه میفهمه که علامه طباطبایی و ما ادراک علامه طباطبایی واقعا، و تو چه میدانی این آدم کی بوده و چی بوده. حالا اون مراتب تقوا فلان این همه به کنار که نباید اون رو بودش کنار، ولی تو بحث علمی هم فوق‌العادگی داره علامه که عجیبه علامه طباطبایی. این نمیدونه ما نید بد اخلاقیم از اون سوال بکنن نمیدونیم میگیم که چیه. البته نظرات چند تاست اینجا، خب نمیدونم دیگه، بی‌ظرفیتی منه. بزرگان ما اینجوری نبودن، ما اخلاقشون درست یاد نگرفتیم. اگه درست یاد میگرفتیم اخلاقشون رو اینجوری نمیدونم دیگه، من هم چی بدونم، اینم رو همه اونه که نمیدونم، اینم روش. عرض به خدمتتون که حالا این تناسب حکم موضوع چیه. ببینید همون سوره مبارکه صافات رو بیارید، در همون سوره مبارکه صافات آیه 113 بیایید تکلیف خودمون رو تو اینجا مشخص بکنیم. آیا ما این وسط چی هستیم؟ محسنیم یا ظالم لنفسه مبینیم؟ ما به عنوان کسی که بالاخره نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمسمون میدیم، گناهی هم نمی کنیم، اگه گناه بکنیم هم سریع توبه میکنیم، یعنی بالاخره چی نیست که مستقر در مثلا یک مثلا کلا حروم خوریم، یعنی علیاز بالله اینجوری که نیستیم. به هر جهت گناهی سر میزنه، به قول امام سجاد الهی ما عصیتو که الهی ما عصیتو که و انا به ربوبیت که جاهد ولا به امر که مستخف ولا لبعید که متهاون بل خطیعت و نعرضت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و آننی علیها شقوتی. خب یه چیزی در رفتی مثلا در میره اینجوری که حالا این تو اینو میگی نه حالا یه کاری دیگه میکنیم، اینجوری که عمده مثلا حالا بلاخره یه سری مؤمنین اینجوری نیستن، گناه سر میزنه توبه میکنن، بعدش هم مسیرشون مسیر تقوا الهی دیگه دارن حرکت میکنن. حالا ما اینجا ظالم لنفسهی هستیم یا محسنیم به اون تعبیری که الان دیدیم؟ به اون تعبیری که الان دیدیم عملا ما باید خودمون رو اینجا ظالم محسوب نکنیم دیگه، درسته؟ ما ظالم نیست و مستقر در ظلم نیستیم که حالا یه کاری گناهی میکنیم، مستقر در ظلم نیستیم که، یا این ویژگی ما نیست که الان. پس چیم؟ پس محسنیم. اگر محسنیم وعده الهی باید محقق بشه، چون که اونجا گفتن لا ینال و عهد ظالمی، به ظالمین نمیرسه، پس به محسن میرسه. و ما وقتی به خودم نگاه میکنیم ببینیم همچه خبری نیست اصلا. اقتضا یا اگر این چیزی که هست، یه چیزی اگر هست، یه چیزی خیلی سطح پایینی باشه که مثلا فرض کنید این مقام امامت که اینی جاهل و کل ناس اماما، یعنی این که مردم میگن چقدر این باحاله، چقدر این آدم باحالیه. اگر این باشه که اون مقام شامخی نیست که بخوان بعد از اون همه آزمایش به ابراهیم بدن اون مقام رو، یه مقام سطح پایینیه. یه بار دیگه تکرار میکنم، ببینید شما اگر حساب بکنید که ظالم یعنی استقرار در ظلم، به این معنا حساب بکنید، استقرار در ظلم حساب بکنید، اینجا هم همین معنا رو حساب بکنید، خود ماها نه علامه طباطبایی، یه اون که ظالم نیست که دیگه، خب اون که دیگه ظالم نیست، یعنی استقرار در ظلم نداری که. او اگه ظالم نیست تو این، جز ذریه ابراهیم هم که هست، ما هم جز ضراری ابراهیمیم، ضراری غیر معنوی، ضراری چیز هم هستیم ما، ذریه اونا، چون که خیلی از ماها بالاخره نسلمون به سادات میخوره، به پیغمبر میخوره، به چی میخوره که خب پیغمبر از ضراری از ابراهیم بوده، یعنی بنی اسماعیل بوده، خب ما هم هستیم دیگه، بله ما جز ذریه از ابراهیمیم، در ذریه های صلبی از ابراهیمیم، لاغل اونهایمون که سیدیم یا مادر سید داریم یا بالاخره یکی از مادران سیدیم، ما جز ضراری صلبی حضرت ابراهیمیم، بله؟ تنوی سیدی کام میتونید برید یه سید بگیرید که بران یه نسبت مساهرت و دامادی هم با حضرت ابراهیمی که بران پیدا کرد که اینم عرض به خدمتون که خب حالا علامه طباطبایی، علامه طباطبایی این ظالم لنفسیه؟ نه. اگه ظالم لنفسیه نیست پس محسنه تو این تعبیر. اگر محسنه، اگر خدا گفته لا ینال و عهد ظالمی، به ظالمی نمیرسه، پس به محسن میرسه. اگر به محسن برسه باید به علامه طباطبایی برسه. اگر به علامه، این مقام مقامیست بس شامخ که با اون همه امتحان، اگر قرار بود باشه که این مقام به علامه طباطبایی با اینو به ایس و ایره و من و شما هم برسه، این مقام امامت یه مقام سطح پایینه. و حالا که اقتضاء آیه این است که این مقام سطح بالاست، سوال پس چرا این عنوان ظالم اومده اینجا؟ به دلیل تناسب حکم موضوع. یعنی چی تناسب حکم موضوع؟ یعنی موضوع به قدری بالاست که یک ظلم اونجا اطلاق ظالم میشه. مثال داریم راجبش؟ بله. شما سوره مبارکه انفال رو بیایید آیه 51. صفحه 183 داره: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. و تو میبینی، از آیه 50 شروع می‌کنه، و تو میبینی وقتی که ملائکه کفار رو توفی میکنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، به صورتش میزنن، به دوبرش میزنن، دوبر همون اسفل اجزای پشت میگن، این به اونجا میزنن، این ملائکه‌ای که در حقیقت اینو دارن از چیز بیرون میکنن، از دنیا بیرون میکنن، میزنن تو دوبرش، پرتش میکنن بیرون، میرسه دست ملائکی دارن استقبال میکنن، اونا هم میزنن تو گوشش، میزنن تو صورتش، اینجوری خلاصه یه پذیرایی اینجوری آخره الذین کفروا میشن. و ذوقوا عذاب الحریق، تازه این یه پیش قضا و پیش درآمدی بود که حالا برو ذوقوا عذاب الحریق. ذالک به ما قدمت ایدیکم، این به واسطه کاری بود که خودتون کردید، اعمالی که خودتون پیش فرستادید. و ان الله لیس بظلام للعبید. ظلام یعنی چی؟ کسی که خیلی ظلم میکنه که ظلام. اینی که خدا ظلام نیست، خیلی ظلم نمیکنه، یعنی که یه خورده گاهی اوقات دستش در میاد خورده ظلم میکنه، به این معناست. یا اینجا این تناسب چیز اقتضا این داره که یک خورده ظلم در مورد خدا میشه ظلام، یعنی مقام شامخ اقتضا این داره که یک خورده ظلم اونجا، یک کمی ظلم اونجا اسمش میشه ظلام، یعنی خیلی ظالم. و اینه معنیش این نیست که خدا خیلی ظلم نمی کنه، اصلا یک کمی ظلم میکنه حالا. و این آیه خیلی هم تکرار شده تو قرآن، و ان الله لیس بظلام للعبید، که خدا خیلی ظلم نمیکنه، خیلی ظلم نمیکنه، یعنی اصلا ظلم نمیکنه، یکمش خیلیه برای خدا، برای اون مقام یکمش خیلیه. اگر این اثبات شد در آیه که مقام امامتی که این آیه داره نشون میده که حالا باید ببینیم چیه، خیلی بلنده، خیلی بلنده که باید از اون امتحانات رد بشه و او تمام کرده، اونجا یکم ظلم اسمش ظالمه، یکم ظلم هم اسمش ظالمه. و نه اگه اینجوری نبود، با اون تفکیکی که سوره صافات کرده بود، کسی که بالاخره یه خورده ظلم میکنه، ظلم میکنه و نمیکنه و آدم خوبیه، همه آدم های خوب دیگه، آدم مسجد میره، نمازش میخونه روزه، این باید تعبیر محسن میشد تو اون آیه، و چون تو اون آیه محسن میشد، این عهد الهی باید به اون میرسید، چون که وعده است. وعده این است که ببینید، متن وعده این است که این عهد به محسن میرسه. اصلا وقتی میگن به ظالم نمیرسه، این جمله مفهوم داره، به تعبیر آخوندیش مفهوم مخالف داره، یعنی این که به اون میرسه، نه این که به اون نمیرسه به اونم نمیرسه، به این نمیرسه به اونم معلوم نمیرسه، اصلا اینجوری نیست. آیه وقتی که میگه به ظالم نمیرسه، یعنی به محسنش میرسه، یعنی تمام ضراری محسنه، تمام ضراری محسنه حضرت ابراهیم امامت به اونها میرسه، تمام ضراری محسن حضرت ابراهیم امامت به اونها میرسه. پس باید ببینید اون محسن بودن تو چه پایه‌ایه که اون امامت، که اون مقام شامخه که خیلی هم نمیرسه بهشون، ولی اونها میرسه. تا این امامت معلوم بشه چیه؟ اصلا اینجوری نیست. نه خب این محسن، محسنی که اینجا ببینید، اینا مراتب تشکیکی و درجه داره چیده. اگر خدا همین الان صالحین، من نه الا ندخلن فی صالحین، من یه دعای حضرت ابراهیم نیست که ادخلنی فی صالحین، که منو داخل در صالحین بکن. خدا میگه چند جای قرآن که و انه فی الاخرته لمن الصالحین، تو آخرت تازه میشه جز صالحین، تو این دنیا نمیشه. این چه صالحینیه که باید تو آخرت بشه صالحین که تو این جام تازه بهش نمیدن؟ این همینه که روایات ذیل همین این آیات داره که وقتی مقام اهل بیت رو میبینه میخواد، میگه و ادخلنی فی صالحین، تو این صالحین منو وارد بکن، که خدا میگه انه فی الاخرت لمن الصالحین. میخوام بهتون بگم مقام این مقام هایی که شما میگید محسن، یه موقع میشه یه محسن سطح پایین، یه موقع یه محسن خیلی سطح بالا که با اندک ظلمی منافات داره، با اندک تعدی از حدودی منافات داره. اون موقعی که یعنی خیلی آشکار، یعنی آشکار به خودش دارن ظلم میکنن. بله چرا دیگه؟ چرا؟ یعنی تناسب این مقام با این مورد دیگه، کما این که اونجا چجوری میگه زلام، اینجا هم تناسب یک مقام. اگر یه مقام شامخی رو گفتن این محسنه، این محسن بودنش با یه محسن بودن معمولی خیلی باید فرق داشته باشه. اگه یه مقام شامخی رو گفتن این صالحه، این صالح با صالحی که لنت خلال نام فسانیم باید با هم فرق بکنه. اینی که داره ما اصلا این توقع رو از قرآن داریم که این انعطاف رو برای ما داشته باشه و آیاتی رو به ما نشون بده که باهاش آیات دیگر تفسیر بکنیم. اگر تو اینجا بحث ظالمین از ذریه حضرت ابراهیم هست، سوره صافات زمام داره بحث تبیین و معنای ظالمینه که میگه و من ذریه تمام محسنون و ظالمون، این ظالمون نمیرسه محسنون میرسه. اقتضای این مقام شامخ این است که محسنون و اینه صرف ظلم نفسهو فتحسله فتحسله از این چیزایی که گفته شد این است که اندک ظلمی در حقیقت از چیز از ضراری حضرت ابراهیم مانع رسیدن به مقام شامخ امامت است. سوال باشه برای جلسه بعد چی وقت تمام من این روایت بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید. روایت وسائل و شیعه جلد 16 صفحه 19. مثل الحریص على الدنيا مثل دودة القز كلما ازدادت على نفسها لفن كان ابعد لها من الخروج. حریص بر دنیا مثلش مثل کرم ابریشمه که هر چقدر بر دور خودش پیله میتنه ابعد میشه از خروج، خارج شدنش سختره. حتی تموت غمن، تا اینکه غمن بمیره. قال و قال ابو عبدالله اغن الغنا من لم يكن للحرس اسيرا. اغنى الغنا این است که کسی در دست حرس اسیر نباشه. و قال این تیکه رو دقت کنید، لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا اذهانكم عن الاستعداد لما لم ياته. قلب های خودتون رو مشغول نکنید به اون چیزی که فوت شده از دستتون و از دستتون رفت، که اون موقع ذهنتون مشغول میشه بر استعداد اون چیزایی که نیومده. یعنی اینقدر فکر نکنید و قلب خودتون مشغول نکنید چه چیزایی از دستتون رفته، چه عمری از دستتون رفته. حتی گاهی اوقات ما حتی این بسترهای معنوی که تو زندگیمون باز میکنیم داریم فکر میکنیم، میبینیم تو بستر دنیاوی داریم فکر میکنیم باز هم. یعنی از وقت این که چه وقتایی و چه فرصتهایی هدر رفته داریم فکر میکنیم، یه جوری فکر میکنیم راجبش که ما رو داره ناامید میکنه، دپرس میکنه، افسرده میکنه، بازم تو همین بستر فکر میکنیم بهش. یعنی در یک بستر دنیوی فکر میکنیم. خوب بکاویم از این که داریم افسوس فرصتهای از دست رفتار میکنیم، خوب که سر رو اخفای از سر رو خودمون رو در بیاریم، میبینیم که داریم فکر میکنیم این که چرا ما یه چیزی نشدیم، چرا ما یه عالمی نشدیم که مثلا جلومون دولاراست بشن، چرا ما یه قابلیت هایی به لحاظ معنوی پیدا نکردیم. قابلیت یعنی قابلیت دنیوی در عالم چی پیدا نکردیم، در عالم معنا قابلیت دنیوی پیدا کردیم یا نکردیم که باهاش مثلا بتونیم یه کارهایی بکنیم. بگن این عارفه، بگن این عالمه، اینجوری بگن. یه اینجوری فکر نکنید راجع به مافات. مافاته که مزا، اون که گذشت تموم شد. فکر بکن ببین از اینجا به بعد باید چی کار بکنی. اگر ذهنتو درگیر بکنی با ماقم، بسیاری دارن قصه میخورن که چرا قبلا، باز داره حالا مثلا الانی که داره قصه میخوره داره چی کار میکنه؟ میره تلویزیون نگاه میکنه، مثلا فوتبال نشسته داره تماشا میکنه. او این چه قصه ایه؟ این چه اشتغال به مافاتیه؟ اینجوری شما اصلا حواست نیست که موقعیت جدیدی که داره در میاد اونا رو بقاپیه. همین لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات، قلبتو مشتغل نکن به اون چیزی که گذشت. فتشغلوا اذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت. قلبت داره اینجوری مشغول میشه و ذهنت مشغول میشه به یعنی استعدادش داره گرفته میشه به اون چیزی که نیومده. ما فاتم مبا، اون چیزی گذشت گذشت دیگه. شما فکر کن که الان 18 سالته چیکار میکردی؟ که میگه من ببین تو را خدا 35 سالمه، 18 سالگی تا 35 سالگی، ببین 18 سال رفت، حالا تو فکر کن الان 18 ساله چیکار میکنی؟ خب بکن دیگه. یعنی الان که تازه فکر کنی الان 18 ساله که خیلی جلویی، خلقه یه کارهایی کردیم الان تا حالا. خانم فکر کن 18 ساله چیکار میکنی؟ خوشو کن بکن همون کارا رو بکن. یعنی چه فکر میکنی که من چی شده حالا، چه اتفاقی از قبل افتاده، حالا همینی که هست الان شروع کن ببین چیکار میکنی. و خیلی وقتا حتی در بستر معنویش که نگاه میکنی میبینی تو بستر دنیوی بازم داریم تو بستر دنیوی فکر میکنیم. برای همینی که دپرس میکنه و مشغول میکنه ذهنو، قصه میاره. و این راه خدا که قصه نمیاره که. میگم بسیاری از اوقات هست که حتی عرفان خودش تو بستر دنیوی مطرح میکنه تا بفهمن یه جو قوت روحی هست. یا آقا میشه استخاره بکنی ببینی که ما فلان کار بکنیم یا نکنیم، آقا میشه یه چیز بکنی یه دعای وردی بدیم، ما یه چیز جنسیم گم شده ما چیز پیدا کنیم. میبینی عرفان در بستر دنیوی و او هم که داره قصه میخوره که چرا من به این قوت روحی نرسیدم، داره قصه میخوره چرا به این معقولات دنیوی نرسیدم. بودن هر آن چیزی که دنیاست نجسه و هر آن چیزی که دنیاست مشغول میکنه ذهنو و اذیت میکنه، به ذهنو اذیت میکنه و مرضه. و هر آن چیزی داره حالت مرض در آدم ایجاد میکنه، بدونید که از معقولات دنیوی نه از معقولات اخروی. اخروی نیست این حرف، این فکر اخروی نیست. اگه اخروی بود به اینجا نباید میکشون انسان رو. خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدای خداوند نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن اهل بیت کوتاه مفرما. چشم ناپاک ما رو به جمال پاک امیر المؤمنین رسول الله در دالان ورودی برزخ منور بگردان. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عائد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب رو مؤید و منصور بدار. همه گذشتگان رفتگان ذوالهو پدر مادر معلمامون همشون غرق رحمت سر سفره بیکران قرآن و اهل بیت میهمان بگردان. مقام شهدا عالیست عالی تر بگردان. پدر مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار، ما را هم به شهدامون ملحق بفرما، مقام ما را برتر از شهدامون قرار بده. به نبی آل فاتحه و الصلوات.